سلام، من دکتر فؤاد شهابیانم، متخصص پروتز و این قسمت 80 دنکسته. دنکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم، یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم، با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم. در این قسمت یک مقاله در مورد ایمپلنت ها رو میخوایم شروع کنیم خوندن، مربوط به سال 2018 و در مورد کانکشن های ایمپلنته. میاد انواع کانکشن رو توضیح میده، تفاوت و خصوصیاتشون رو میگه و کمک میکنه به ما که وقتی که میخوایم ایمپلنت رو انتخاب بکنیم، کانکشن ایمپلنت و اباتمنت رو بشناسیم و بتونیم طراحی انتخاب بکنیم که با اون هدف ما بیشتر همخونی داشته باشه، فاز رستوراتیومون رو راحت تر و ساده تر بکنه و کامپلیکیشن های بعدی رو هم کمتر بکنه. پس با من همراه باشید، بعد از یک موسیقی کوتاه با هم دیگه این مقاله رو بخونیم.
شهری که تو نیستی تا خیال کن آدم همه تو یا توی شهره، توی شهره بی تو، اما دل من با همه قهره. توی شهری که تو نیستی همه جا رو غم گرفته، هر کجا رفتی صدا کن عزیزم، دلم گرفته. شدم اون غریبه ای که تو نباشی نمیارزه، دارم از نفس بیفتم مثل یک گیاه حرزه.
در درمان ایمپلنتی ما یه سیستم ایمپلنت اباتمنت داریم که به عنوان یک انکور یا ساپورت برای پروتزمون عمل میکنه. حالا این پروتزمون ممکنه تک واحدی باشه یا چند واحدی باشه. توی سیستم ایمپلنت ما یه فیکسچر داریم که به شکل جراحی، به وسیله جراحی داخل استخون قرار میگیره و یک قسمت ترانسموکوزال داره که متصل به ایمپلنت و اون رو وصل میکنه به کران پروتزی. محل اتصال ایمپلنت و اباتمنت رو که اینجا حالا توی این مقاله بهش میگه IAC، یعنی ایمپلنت اباتمنت کانکشن، یه نقطه تعریف کرده به عنوان نقطه گذر از فاز جراحی به فاز پروتزی که عامل اولیه تعیین کننده استحکام و ثبات پروتز ما هستش که توسط اون ایمپلنتمون ساپورت میشه. در طی سالها IAC یا ایمپلنت اباتمنت کانکشن های متفاوتی ایجاد شدن و معرفی شدن. هدفم این بوده که بیان استرس رو روی اون جزء پروتزی و روی اینترفیس استخوان و ایمپلنت کاهش بدن و ثبات کافی برای اون پروتزمون ایجاد بکنن. هدف از این به اصطلاح کانکشن هم اینه که اولا ما آنتی روتیشن داشته باشیم، وقتی اباتمنت رو میذاریم سر جاش حرکت نکنه، بعدش هم تا حد امکان از نفوذ باکتری پیشگیری بکنه. این پادکست و این مقاله‌ای که میخواییم بخونیم میاد این کانکشن های مختلف رو توصیف میکنه و بعد هم در مورد ویژگی های بایومکانیکالشون بحث میکنه، اینکه چه مزیت کلینیکی دارن، چه معایبی دارن، اینا رو با هم دیگه صحبت میکنیم. یه نکته هم خارج از مقاله بگم برای اونایی که حالا یه خورده اطلاعاتشون کمتره. ببین، دیدی که وقتی که میخوای اباسمنت رو داخل آنالوگ بذاری، مثلا فرض بکن اباسمنت دیو به SIC نمیخوره، اون کانکشنش فرق میکنه، مدلش فرق داره، یا اینکه مثلا میگن این هگزاگون اون اکتاگون این مورس تیپره، میخوایم راجع به اینا با هم دیگه صحبت بکنیم که این تفاوت‌ها چیه و چه مزایایی دارن هر کدومشون و چه عیب‌هایی. منظورمون از کانکشن همون آنتی روتیشن است که توی سیستمی ممکنه 8 سلی باشه، توی یکی 6 سلی باشه، توی یکی ممکنه بگن مورس تیپره. میخوایم راجع به این با هم دیگه صحبت بکنیم. اول اینو توضیح بدم که خب مشخصه که مقاله ما یه مقاله مثلا کلینیکال ترایال نیست، یک مقاله مروریه. اطلاعاتش رو از مدلاین به دست آورده، توی متد متریال توضیح داده که مثلا مقالات از سال 1990 تا 2014 رو با یه سری از کلید واژه ها سرچ کرده و در مورد کانکشن ها اطلاعات جمع کرده و حالا چیزایی که میگیم مجموعه همه این مقاله هاست. اما در مورد محل این کانکشن، IAC یا Implant Abutment Connection، یه نقطه ایه که بین اون قسمت جراحی شده و فاز پروتزی ایمپلنتمون هست و بهش هم نیازه تا هم ما استحکام داشته باشیم، هم ثبات چرخشی داشته باشیم، هم پروتزمون توی موقعیت درست قرار بگیره و هم در مقابل نفوذ میکروب مقاومت داشته باشیم. ممکنه که اکسترنال باشه، یعنی که اون قسمتی که درگیر میشه به سمت خارج بدنه ایمپلنت باشه، یا ممکنه اینترنال باشه، یعنی که اون قسمت‌هایی که با هم دیگه جفت میشن داخل بدنه خود ایمپلنت باشن، که الان ایمپلنت‌های جدید اکثراً اینترنال هستن. و این IAC یا Implant Abutment Connection میتونه حالا یا اسلیپ فیت باشه، یعنی کانکشن پسیو داشته باشه که یه فضای خیلی جزئی بین اون قسمت‌هایی که با هم دیگه جفت میشن وجود دارن، حالا چه اینترنال باشه چه اکسترنال، یا فریکشن فیت باشه، یعنی که یه فیت استکاکی داشته باشه، یعنی اون جاهایی که با هم دیگه جفت میشن بین ابوتمنت و فیکسچر با فشار به هم دیگه نگهداری میشن، مثل حالت مورس تیپر یا کانکشن کن اسکرو. و در مورد فرم و شکل اون قسمتی که با هم درگیر میشن، اون قسمت آنتی روتیشنال، میگه اینا میتونن هگز باشن، اکتاگون باشن، میتونن کن هگز باشن، کم باشن، اسپلاین باشن، تری چنل باشن، که اینا رو حالا هر کدومش رو که توضیح داده باشه منم براتون یه جوری توضیح میدم که قابل تصور باشه و بعدم در نهایت خود مقاله رو میذارم توی کانال که عکس‌هاش رو ببینید تا بهتر بتونید تصور بکنید. اولین کانکشنی که در موردش صحبت کرده اکسترنال هگز کانکشنه. توی نمونه های اولیه 0.7 میلیمتر ارتفاع این هگز خارجیمون بوده و با جوینت هم بوده و توسط برین مارک ابدا شده، حالا یا معرفی شده، و چون جز موارد اولیه بوده توی سیستم‌های خیلی مختلفی مورد استفاده قرار گرفته و فالوآپ های طولانی داره. یه نکته جالبی که در مورد اکسترنال هگ ذکر کرده از مزایاش اینه که اگر ما بیایم ایمپلنت رو به دندون طبیعی وصل بکنیم، اگر هگز اکسترنال داشته باشه، تجمع استرس در اطراف ایمپلنت نسبت به اینترنال هگز کمتره. اما خب این حسن رو گفتم، عیب‌های بزرگش رو هم بگم. عیب بزرگش اینه که اسکرو لوزنینگ توی اکسترنال هگز زیاده. توی مطالعات گفته 6 تا 48 درصد احتمال اسکرو لوزنینگ داره. یا مثلا شکستن ناشی از فتیگ، به خاطر اینکه ارتفاع هگزمون کوتاهه و اون انگیجمنت، اون تو هم رفتن اجزا کمتر اتفاق میفته و میکرو موومنت داریم، توی این موارد توی اکسترنال هگز بیشتره. این اکسترنال هگز معایب دیگه ای هم داره. اولا از عیبهای دیگهش اینه که فضای پروتزیمون رو کم میکنه و مسئله دیگه اینه که برای رستوریشن های زیباییمون هم مشکل ایجاد میکنه و خب وسایل پروتزی مربوط به خودشون میخواد، اباتمنت و ترانسفر کوپینگ و آنالوگ و اینجور چیزها، که این هم باز هزینه درمان رو ممکنه افزایش بده. این محدودیت هایی که ذکر کردم و مشکلاتی که گفتم اکسترنال هگز داره، توی مواردی که بازسازیامون محدودتره، مثلا تک دندونه یا فضای بیدندانیمون پارشیالی ادنچولوس هست، بیشتر خودش رو نشون میده. برای اینکه این با این محدودیت ها و مشکلات مقابله بکنن، اومدن روی این اکسترنال هگز یک سری تغییرات اعمال کردن. مثلا ارتفاعش رو بیشتر کردن. قبلا گفتم ارتفاعش 0.7 میلیمتره، اومدن ارتفاعش رو کردن 0.7 تا 1.2 میلیمتر، یا عریض‌ترش کردن، یک سطح صاف که مثلا عرضش 2 تا 3.4 میلیمتره. اینجوری سعی کردن تا اون انگیجمنت به اصطلاح اباتمنت با اون فیکسچر رو بیشتر بکنن تا به اصطلاح اون اسکرو فشار کمتری بهش بیاد. حالا سازنده‌های مختلفی اومدن تغییراتی توی طراحی این هگز دادن. مثلا اومدن این هگز رو تیپردش کردن، یه به اصطلاح زاویه 1.5 درجه بهش دادن تا یه فریکشن فیت ایجاد بکنن بین اباتمنت و ایمپلنت، که اینو توی ایمپلنت پاراگون ما میبینیم. این حالت فریکشن فیت توی این اجزای ایمپلنت باعث کاهش آزادی چرخش توی این ایمپلنت اباتمنت کانکشن میشه و باعث کاهش اسکرو لوزنینگ میشه. پس اگر بخوام دوباره توضیح بدم، مثل تغییرات میان میدن توی این هگز، هگز اکسترنال، و یکیش اینه که گفتم یه تیپرد 1.5 درجه میدن تا یه فیت فریکشنال بگیرن، فیت استکاکی بگیرن، که توی ایمپلنت پاراگون این اتفاق افتاده و این فریکشن فیت باعث کاهش آزادی حرکت توی ایمپلنت اباتمنت کانکشن میشه و در نتیجه اسکرو لوزنینگ رو کاهش میده. باز برای تصور بهتر بین اکسترنال هگز و اینترنال هگز اینو میگم برای کسایی که ندیدن. ببین، شما وقتی که یک ایمپلنت داری، توی ایمپلنتت یه حفره است، یک حالت مادگی که اون اباتمنتت یه هگزی داره و میره داخل ایمپلنت و جفت میشه با اون حالت مادگی و اون هگزی که اون داخل هست. توی حالت اکسترنال هگز برعکسه، یعنی که مثلا یک پلتفرم صاف داری و یه مقدار روی ایمپلنت به صورت هگز اومده بالا و اباتمنت مثل یک اسلیو میاد دور این رو میگیره. این میشه اکسترنال هگز، که ارتفاعش رو گفتم، معایبش رو گفتم، سودش رو گفتم و گفتم که شرکت ها میان توش تغییرات ایجاد میکنن. مثلا در مورد SIC من خودم اخیراً کار کردم، یه مدلش هست که یه مینیایی داره، مینی SIC که اکسترنال هگزه و بالاش یک حالت بالچه داره. نیروش رو که نگاه میکنی هگز رو میبینی و بعد روش یک حالت بالچه داره. اون اباتمنت جدا از اینه و بعد توی جهت‌های مشخصی روی این به اصطلاح ایمپلنت، اون پلتفرم اکسترنالش میشینه. شما اینو میسازی، حالا قالبش رو میگیری و روکش رو روی این میسازی، بعد اباتمنتت رو مثلا میای با سمان روی این، با سمان رزینی مثلا سمان میکنی. اون بالچه‌ای که داره خب باعث میشه که این سر جاش بمونه و یه گیر خیلی خوب پیدا بکنه، اون اکسترنال هگزش هم خب باعث میشه که این جهت مشخصش رو حفظ بکنه. اینو حالا توی ایمپلنت هایی که اطراف من اخیراً دیدم گفتم مثال بزنم که اگر دیدین شما هم متوجه بشین. این بهش میگن اکسترنال هگز. یه حالت دیگه ای داریم به اسم اکسترنال اکتاگون. ببین ما بهش میگیم، به اون قبلی ها میگفتیم اکسترنال هگز، یعنی یه شیش ضلعی که حالا خارجیه اومده از سطح فیکسچر بالا. یه چیز دیگه ای داریم به اسم اکسترنال اکتاگون، یعنی 8 ضلعی به جای 6 ضلعی، که مال ایمپلنت های ITI بوده. یه اکسترنال کانکشن 8 وجهی بوده که اجازه میداده که ما یه چرخش 45 درجه ای رو داشته باشیم، اما این خیلی همگیر نشده. علتش هم چیه؟ علتش اینه که اولا اباتمنت های زاویه دار خیلی باهاش کامپتیبل نبودن و خوب نبودن، بعدش هم مقاومت به چرخش خیلی پایینی داشته، به خاطر اینکه 8 ضلعی شبیه مثلا یک جیومتری دایره‌ای مقاومت به چرخش کمتری داشته، واسه همین خیلی یعنی آنتی روتیشن خوبی نبوده. این خیلی همگیر نشده، یعنی ITI اومده اکسترنال اکتاگون رو معرفی کرده ولی خیلی موفق نبوده. یه نوع آنتی روتیشن دیگر رو معرفی کرده که حالا من خودم از نزدیک ندیدم و چیزی که اینجا نوشته رو براتون توصیف میکنم. بهش میگه اکسترنال اسپلاین دنتال ایمپلنت که سال 92 میگه توسط کلسیتک معرفی شده. 6 تا زبونه زائده از اون بدنه ایمپلنت میاد بیرون و توی 6 تا گروو که متناظر اوناست و توی اباتمنت وجود داره جفت میشه و میگه این مسئله باعث کاهش اسکرو لوزنینگ میشه، باعث کاهش حرکت روتیشنال میشه و میزان لود به اسکرو رو هم کاهش میده. پس این مدل اکسترنال اسپلاین رو من حالا ندیدم و یه توضیح اینجوری دادم که متوجه بشیم منظورش چیه. این اباتمنت رو حالا فیکچر رو ما میذاریم، این آنتی روتیشن ها رو درگیر میکنیم. چه جزئی باعث میشه که اینها در کنار هم دیگه باقی بمونن؟ اون جزء پیچ ها هستن. ما پیچ ها رو با یه نیروی مشخصی، با یه تورک مشخصی سفت میکنیم و این تورکی که به این پیچ میدیم باعث میشه که این اسکرومون کش بیاد یا حالت الانگیت پیدا بکنه و یک نیروی تنسایلی رو ایجاد بکنه که بهش میگن پریلود. این پریلود مسئول حفظ دو قسمت مشخص کنار همدیگه است، بهش میگن کلمپینگ فورس. یعنی اون پریلودی که ما روی پیچ ایجاد میکنیم مسئول این کلمپینگ فورسه که این دو قسمت رو کنار همدیگه نگه داره. حالا پریلود باید چقدر باشه؟ میگن پریلود باید 75% اون نیروهای خارجی باشه که میخواد این دو قسمت جوینت رو از همدیگه جدا بکنه. حالا یه سری تغییرات میان توی پیچ اعمال میکنن تا هم بتونن اون پریلود رو به حد اکثر برسونن و هم باعث این بشن که اون تورک اولیهی که به پیچ میدیم، اون نیروی سفت کردنی که ایجاد میکنیم، کمتر از دست بره. مشخص شده که پیچ هایی که سرشون فلت هست و اون استمشون بلند و 6 تا ترد داره میزان الانگیشنشون اپتیماله. در اسکروهایی که سرشون فلت هست نیرو به شکل یک نواختری بین تردها و اون سر پیچ توزیع میشه، اما توی حالتی که اسکرو حالت تیپر داره نیرو توزیعش متفاوته و بیشتر توی سر پیچ جمع میشه تا توی خود اون بدنه پیچ، یعنی بیشتر توی اون ناحیه سری پیچ هستش. و همین که گفته توی اسکروهایی که تیپرد هستن اون کلمپینگ فورس کاهش پیدا میکنه، همچنین تنشن هم در اون تردهای پیچ کاهش پیدا میکنه. دیگه بعد از این یک سری اطلاعات میاد میده راجع به پیچ که حالا منم اینا رو میگم اطلاعات پراکنده است، حالا پراکندم نه ولی خب اطلاعات تیکه تیکه است. مثلا این که میگه هر چقدر قطر پیچ بزرگتر باشه پریلود و کلمپینگ فورسمون بیشتره، یا این که اسکروهای طلا پریلود بهتری دارن، تقریبا دو برابرن، اما نسبت به پیچ های تایتانیوم یلد استرنگثشون پایین تره، یا پیچ هایی که با تورک تایت پوشونده شده باشن. تورک تایت چیه؟ میگه تفلونی که روی پیچ تایتانیومی رو بپوشونه، یا با گولد تایت پوشونده شده باشن، یعنی که طلای خالص بیاد روی اون پیچ تایتانیومی رو بگیره، میگه با کاهش فریکشن و فیکسیشن بهتر پریلود پیدا میکنن. حالا هر طراحی پیچی بر اساس اینکه چه شکلی هست، طراحی چجوریه، از چه موادی استفاده شده، سرش به چه شکله، تردهاش به چه شکله، ویژگی های خاص خودش رو داره، پریلود و تورک خاص خودش رو داره که اینا هم گفتم وابسته به این مواردیه که ذکر کردم. میگه سطوح ایمپلنت ها از لحاظ میکروسکوپی صاف نیستن، یک حالت راف و خشن دارن، برای همین وقتی که ما پیچ رو میبندیم این دوتا سطح کامل در کنار همدیگه قرار نمیگیرن و وقتی که بهش نیرو وارد میکنیم، تورک وارد میکنیم، باعث میشه که این رافنس سطحی مسطح بشه و این سطوح پیچ و اون به اصطلاح رزوا کاملا در کنار همدیگه قرار بگیرن و بهش میگن settling effect. میزان این settling effect وابسته به چیه؟ وابسته به اینه که هاردنس سطحیمون چقدره، اون رافنس چقدر بوده، اون نیرویی که وارد میکنیم چقدره. میگه اسکرو لوزنینگ زمانی اتفاق میافته که این settling ما از میزان دفورمیتی الاستیک اسکرو بیشتر بشه، به خاطر اینکه در این حالت ما دیگه قسمت‌هایی نداریم، اجزایی نداریم که در کنار هم دیگه قرار بگیرن و پیچ رو در محلش حفظ بکنن. معمولاً مطالعات نشون دادن که معمولاً 2-10% از اون پریلود اولیه‌مون رو ما به خاطر همین حالت ستلینگ و ریلکسینگ از دست میدیم. برای همین وقتی که پیچ رو سفت می‌کنیم باید 10 دقیقه صبر بکنیم بعد از اون تورک اولیه و مجدد بهش تورک بدیم تا اگر ستلینگ و ریلکسینگ اتفاق افتاده جبران بشه. خب مقاله همچنان ادامه داره، ما اکسترنال کانکشن ها رو گفتیم، قسمت بعدی اینترنال کانکشن هاست، بقیهش رو توی دنتکست بعدی میگم که این دنتکست خیلی طولانی نشه. خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید، امیدوارم که اوقات خوبی رو داشته باشید.